بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کرامت انسان در قرآن کریم بود. عنایت فرمودید چون کرامت متوقف بر تقواست، روی همون اصول کلی که اگر چیزی بر چیزی دیگر متوقف بود، هم در اصل وجود و عدم تابع اوست و هم در حدوث و بقا فرع بر اوست و هم در شدت و ضعف پیرو او، کرامت هم در اصل وجود و عدمش تابع تقواست، در حدوث و بقا هم تابع تقواست، در شدت و ضعف هم تابع تقواست. و باز این مسئله هم روشن شد که تقوا بدون علم و عمل صالح حاصل نمی شود، چون تقوا یک نفس کمال نفسانی است و نفس انسان وقتی به کمال می رسد که هم در مسائل علمی آگاهی لازم را فراهم کرده باشد و هم در مسائل عملی اون گرایش های سالم را فراهم کرده باشد. باز به عنوان یک اصل و مقدمه دیگر روشن شد که علم و عمل همتای هم نیستند، که کرامت همون طوری که بر تقوای علمی تکیه دارد و همون نسبت بر تقوای عملی وابسته باشد، بلکه عمل فرع است و معرفت اصل. هر اندازه که معرفت قوی تر بود، عمل خالص‌تر می‌شود و در نتیجه تقوا قوی‌تر و در سایه قوت و شدت تقوا کرامت هم بیشتر. اون چه که ممکن است دیگران همسان هم باشند در مسئله عمل است، و اون چه که اولیای الهی را از دیگران جدا می‌کند همون مسئله معرفت است، که به دنبال معرفت اخلاص هم خواهد آمد. اون چی که در این گفتار مطرح است آن است که هر فضیلتی را که خدای سبحان برای اهل تقوا ذکر کرد، این در حقیقت گرامی داشت خداست نسبت به متقیان، این اکرام الهی است نسبت به اهل تقوا، و هیچ چیزی همانند علم و معرفت زمینه تقوا را فراهم نمی کند. گرچه علت تام نیست، ولی تأثیر علم و معرفت در پیدایش تقوا بیش از تأثیر امور دیگر است. در قرآن کریم فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، گرچه نفرمود ان تتقوا الله یعلمکم الله، نظیر آیه سوره انفال که در آیه سوره انفال فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، ولی در این آیه از این جهت که تعلیم را عطف کرد بر امر به تقوا، روشن می شود که بین تقوا و فراگیری علوم الهی رابطه مستقیم است. و اگر علمی را خدای سبحان به انسان آموخت، اون علم مخلوط با جهل نخواهد بود اولا، و از عمل هم جدا نخواهد بود ثانیا. بعضی از علوم است که در لابلای مقدمات جهل راه پیدا میکند، و بعضی از علوم است که تلازم قطعی با عمل صالح ندارد، ولی اگر علمی را خدای سبحان اعطا کرد که معلم اون علم خدای سبحان بود، نه در مقدمات اون علم جهل و وهم را پیدا میکند، نه این علم از عمل باز میماند، اون یک علم خاص خواهد بود. و اگر کسی را خدا به عنوان شاگردی پذیرفت، معلوم می شود این شخص از کرامت الهی برخوردار است. و اگر کسی را خدای سبحان علم نداد، علمش را از او باز داشت، معلوم می شود او کریم نیست، پیش خدا از کرامت برخوردار نیست. این همون بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه است که فرمود اذا ارزل الله عبدا حضر علیه العلم، یعنی اگر کسی در پیش عنوان یک فرد رذل و رذیل معرفی شد، خدای سبحان توفیق فراگیری علم را از او میگیرد. در کلمات قصار رقم 288 این چنین می‌فرماید اذا ارزل الله عبدا حضر علیه العلم، علم را بر او محذور می‌کند، ممنوع می‌کند، توفیق علم را از او می‌گیرد، علاقه ای به کتاب و مطالعه و درس و بحث پیدا نمی‌کند. میگوید همین مقدار درس برای ما کافی است، همین مقداری هم که خون در آینده نزدیک از یادش میرود. و این یک هشداری است که حضرت به ما داد، فرمود شما در خود احساس کنید، ببینید نسبت به فراگیری علم رغبت داری یا بیمیلی. اگر نسبت به فراگیری علم بیمیلید، بدانید که از کرامت عندالله برخوردار نیست. و خدای سبحان کسی را از کرامت محروم می کند که او از تقوا خود را محروم کرده باشد. ممکن نیست انسانی در مسیر تقوا باشد و خدای سبحان او را کریم نکند، و ممکن نیست کسی از کرامت الهی برخوردار باشد و خدای سبحان درهای علم را بروی او باز نکند. اگر کسی پیش خدا به عنوان رذل شناخته شد، خدا این علم را که زمینه کرامت است به او نخواهد داد. اذا ارزل الله عبدا حضر علیه العلم، یعنی منع او، اون شخص دیگر اون سیب علم ندارد. اونگاه علم را همانند سایر کالاهای دنیا تلقی می کند. بر این اساس در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که شما بکوشید این جانتون را با تقوا تمرین بدید، برای اینکه اگر بخواهید به کرامت برسید راهی غیر از تقوا نیست. و اگر خواستید به تقوا برسید، چون تقوا یک ملکه نفسانی است، بدون تمرین حاصل نمی شود. و چون ملکات نفسانی هم به علم متکی است هم به عمل، هم در فراگیری علم صحیح تمرین کنید، هم در فراگیری عمل صالح تمرین کنید. لذا در یکی از بیانات وقتی برنامه خودش رو توصیف می کند، در همون نامه‌ای که برای عثمان ابن حنیف انصاری مرقوم می فرماید که 45 نامه است، می فرماید و این نماهی نفسی عروضها به تقوا، من رائزم تمرین دهندم، نفسم را با تقوا تمرین میدهم تا ملکه بشود برای او. بعدن پرهیز از گناه سهل است، پرهیز از جهل سهل است، اوائل دشوار است. ملکات نفسانی وقتی مستقر شدن کار با آسانی از انسان صادر می شود. خدای سبحانم وعده سهولت داد، فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسر، یعنی ما او را برای عاقبت حسنا آسان می کنیم. اوائل دشوار است وگرنه اواخر سهل است. الان ممکن است همونطوری که یک جوان از نشستن در مجالس دوستان لذت میبرد، یک عالم از حشر با کتاب همون لذت یا بیشتر را نصیب خود بکند. اوائل یک مقدار دشوار است وگرنه در پایان امر کار سهل است. او وعده داد که سن و یسره للیسر. حضرت در اون نامه مرقوم فرمود و این نماهی نفسی عروضها به تقوا، من او را به با تقوا ریاضت می دهم. لتعتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، تا در روزی که هیچ روزی همانند اون روز ترس نیست، این جان من در اون روز امان باشد، در حراس نباشد، چون خدای سبحان متقین را به مقام امن وعد داد و بود ان المتقین فی مقام امین. اون مقام امین است که از هر گزندی در امان باشد. این مقام مقام امن است. حضرت فرمود من با تقوا خود را تمرین می‌دهم تا در اون روزی که خوف اکبر است آمن باشد، یعنی در مقام امن جا بگیرد، چون خدا وعده داد ان المتقین فی مقام امین. همون طوری که تقوای مقدمه کرامت چند درجه است مثل عبادت، خود کرامت هم چند درجه است. تقوا مثل خود عبادت، چون شأنی از شؤون عبادی است، این یا برای ترس از جهنم است، یا برای شوق به بهشت است، یا برای محبت خدای سبحان. اگر عبادت ها عموماً و تقوای عبادی هم خصوصاً دارای این سه درجه است، روی اون اصول و مقدمات یاد شده، کرامت هم دارای سه درجه است. کرامت بردگان مثل تقوای بردگان و مثل عبادت بردگان است. کرامت سوداگران مثل عبادت سوداگران و تقوای سوداگران است. کرامت احرار مثل عبادت و تقوای احرار از کرامت‌های دیگران برتر است. اگر حضرت فرمود من نفسم را به تقوا تمرین میدهم تا در اون روز امان در امان باشد، یعنی نهایت تقوای من تنها به مقام امر رسیدن نیست. چون در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که این درجات مباینه هم و در عرض هم نیستند، بلکه در طول همند. اون که درجه اول یا دوم را دارد از درجه سوم محروم است، ولی اون که به عبادت احرار رسیده است و دارای درجه سوم است، از درجات دوم و اول برخوردار است. لذا این که در مناجات ها در ادعیه اولیای الهی که حباً لله عبادت می کنند و عبادت اونها هم عبادت احرار است، ملاحظه می کنید که اونا از خوف جهنم حراسناکند و می نالند، این نه به اون معناست که ما اونها را در حد ترس از جهنم خلاصه بکنیم. کسی که به مقام شوق الله رسید، ترس از جهنم را دارد، اشتیاق به جنات و تجری من تحتها الانهار را هم دارد و پایگاه اصلیش همون حب لله است. پس نباید گفت اگر کسی به مقام ابرار احرار رسید چرا میگوید ابکی ابکی لزیغ لهدی؟ او هم برای زیغ لهد و قبر مینالد، هم برای محرومیت از هجران وصال حق مینالد. علی حال حضرت که در اینجا فرمود من نفسم را به تقوا تمرین میدهم تا در روز خوف اکبر در امان باشد، این بیان نهایی حضرت نیست، چون خدای سبحان متقین را هم در مقام امین جا میدهد، هم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر جا میدهد. اگر در سوره مبارکه قمر فرمودینه فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر که آیه پایانی سوره مبارکه قمر است، اونجا مقام برتر اهل تقوا و مکرمین را بازگو میکند. فرمود ان المتقین فی جنات و نهر، این بهره جسمانی او و برها و بهره حسی اونها. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جایگاه صادقانه دارن اینا، چون قدم صدق داشتن مقعد صدق و مجلس صدق هم دارن. قدم صدق اینها را در آغاز سوره یونس بیان کرده که ان لهم قدم صدق عند ربهم، نشستن صدق و قعود صدق را در سوره قمر بیان کرده، چون اون که به تقوای ناب رسیده است هم دارای قدم صدق است، قیام صدق است و قدم و اقدام صدق است، هم دارای قعود صدق. فرمود فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این مربوط به اون جنت عقلی و جنت روحانی اوست، که شاید این دو آیه با اون کریمه ولمن خاف مقام ربه جنتان همسوی باشد. اگر منظور از اون جنتان جنت جسمانی و عقلی باشد، با این آیه‌ای که هم جنت حسی را و هم جنت عقلی را کنار هم بازگو می‌کند هماهنگ خواهد بود که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اونجا قرارگاه اونهاست. اینا عند الله عند ملیک مقتدر جایگاه و نشستگاه صادقانه دارن. این میتواند جزء برترین و بهترین مقامات متقین یعنی مقامات مکرمین باشد. اما این که حضرت فرمود انما نفسی عروضها به تقوا لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، این ناظر به اون مقام متوسط اهل تقوا است. پس هر گونه کرامتی که خدای سبحان در قرآن کریم برای اهل تقوا بازگو کرد، اون در حقیقت گرامی داشته مکرمین است که به این نه خدای سبحان اونها را گرامی می‌دارد. همونطوری که تقوا محور کرامت هست، محور بسیاری از فضائل هم هست. شما در قرآن کریم ملازم فرمید که خدای سبحان تقوا را اصل قرار میدهد، میگوید عادل باشید برای اینکه عدالت به تقوا نزدیک است، یا در بعضی از امور خانوادگی از حق خودتون بگذرید برای اینکه این عفو به تقوا نزدیک است. معلوم میشود تقوا اصل است و عدل را به تقوا نزدیک می‌دانند، یا عفو را به تقوا نزدیک می‌دانند. اون وقت کرامت در دائره محور چیزی است که همه فضائل در کنار اوست. اگر فرمود اعدلوا هو اقرب للتقوا، معلوم می‌شود اون چه اصل از تقوا است و عدالت انسان را به تقوا مرز تقوا نزدیک می‌کند. در سوره مبارکه مائده وقتی که فرمود آیه دوم سوره مائده فرمود ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، یعنی اگر عده‌ای تعدی کردن و نگذاشتن شما به مسجد الحرام راه پیدا کنید، این شما را وادار نکند که تعدی کنید. و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. اونگاه نه، در همین سوره حدید اعدلوه و اقربوا للتقوا نیست. اونگاه در همین سوره مبارکه آیه هشتم همین سوره مبارکه مائده، بعد از اینکه اون بیانات رو در صدر سوره بیان کردن، می‌فرمان یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. فرمود ستم تبهکاران شما رو وادار نکند که تعدی کنید، شما عدل رو رعایت کنید، برای اینکه عدل به تقوا نزدیک است. نمی فرماید تقوا به عدل نزدیک است، چون تقوا اصل است و عدل بین راه است. انسان اگر به مقام عدل رسید تازه در اواسط راه است، چون در این بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید بنای قرآن بر این است که انسان را کریم بکند نه عادل. عادل شدن حد وسط کمال انسانی است. لذا می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والإحسان، اول انسان را به عدالت می‌رساند تا کم کم او را از عدالت به احسان برساند. گفتن در بین مسلمین اگر کسی به شما بد رفتاری کرد، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این می شود عدل. ولی اگر از او گذشتید می شود احسان، که این بالاتر از عدل است. البته نسبت به کفار به عنوان اشد و علی کفار باد باشد، اما نسبت به خودشون اگر کسی به کسی بد کرد، این ستم دیده به مقدار ستمش اعتدا کند، این عدل است. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این می شود عدل. ولی اگر از دوستتون گذشتید و صبر کردید می شود احسان، که این احسان بالاتر از عدل است. اول خدای سبحان انسان را عادل می کند، بعد از اینکه به عدل رسیدن انسان را به مقام احسان میرساند. بعد فرمود ان الله قریب من المحسنین. در این آیه هشتم سوره مائده میفرماید که شما اگر عادل شدید بکوشید که از این عدلم بگذرید، از این مرحله بگذرید. حد اقل وظیفه انسان این است که عادل باشد، چون عدالت بر همه واجب است. منتها شرط بعضی از کارهاست، نظیر امامت و مانند آن، وگرنه بر گروه خاص که لازم نیست، بر هر مکلفی واجب است که عادل باشد. حد اقل کمال اینه که انسان عادل باشد، یعنی هیچ گناه نکند و از هیچ واجبی هم محروم نکند خود را. این حد اقل وظیفه است. از ترک واجب مصون باشد، از فعل محرم مصون باشد، بشه عادل. این حد اقل است. اونگاه فرماد وقتی این حد اقل حاصل شد به این مقدار اکتفا نکنید، بلکه از این مرحله بگذرید، به احسان راه یابید. در این آیه هشت سوره مائده می‌فرماید به این که عدالت کنید، بدار این که این عدالت به اون محور اصلی کمال نزدیک است. محور اصلی تقواست نه عدالت. اون که مستحبات را ترک می کند عادل هست، اون که از مکروهات بر حذر نیست عادل هست، اما اون کسی که می کوشد مستحبات را ترک نکند، می کوشد مبتلا به مکروهات نشود، او سعی می کند به احسان و تقوا نزدیک بشود. در این کریمه فرمود اعدلو هو اقرب للتقوا، و در صدر آیه هم فرمود این کار یک کار مهمی است. اگر در سوره مبارکه حدید فرمود انبیا آمدن تا انسان‌ها قیام به قسط بکنن، اون حد اقل وظیفه است که لیقوم الناس بالقسط. اما برای اینکه انسان به تقوا برسد صرف قیام به قسط و عدل کافی نیست. خیلی مهم شد، خدای سبحان تعبیر میکند که شما قوام به قسط باشید. قوام به قسط بودن غیر از قائم به قسط بودن است. باید انسان خیلی از در علمی و عملی آماده باشد تا اینکه قوام به قسط باشد، چون کار خیلی مهم است. فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. در آیه دیگر فرمود کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین و امثال ذلک. گاهی انسان میخواهد برای حفظ حق علیه خود یا علیه فرزند خود قیام بکند. اینجا عادل بودن و قائم به قسط و عدل بودن کافی نیست. از عدالت این هنر ساخته نیست که انسان علیه خود اقرار بکند. از قیام به قسط این کار ساخته نیست که انسان به نفع حق و علیه پدر و مادر و برادر خود اقدام بکند. اینجا قائم به عدل بودن کافی نیست، باید قوام بالقسط باشد. در بحث‌های قضایی به قضات شهود می‌فرماید قوامین لله شهدا بالقسط باشید، قوامین بالقسط شهدا لله باشید. در دو آیه با دو تعبیر مختلف. در این گونه از موارد کسی میتواند عهده‌دار یک سمت باشد که قوام به قسط باشد. اگر قائم به قسط بود کافی نیست. این که میبینید در بعضی از کتابهای فقهی نظیر کتابهای محقق و دیگران رضوان الله علیهم میگوین یعتبر فی القاضی کمال العقل، بعضی ها فقط العقل را اکتفا کردن، بعضی گفتن در قاضی کمال عقل معتبر است. چون کار خیلی مهم است، این عقل متعارف کافی نیست، یه عقل برتر میخواهد، هم عقل نظری برتر میخواهد تا در تشخیص اشتباه نکند، هم عقل عملی برتر میخواهد تا در گرایش ها نلغزد. این است که در این کتاب های فقهی آمده یعتبر فی القاضی کمال العقل. این مقدار غیر از اون عقلی است که برای وجوب عبادات لازم است. خب اگر کسی عبادت بر او واجب می شود باید دارای شرایطی باشد، بلوغ است و عقل است امثال ذلک. ولی اگر کسی خواست به سمت قضا نصب بشود یعتبر فیه کمال العقل. این کمال العقل همان است که طبق تعبیرات قرآن کریم قوام بالقسط خواهد بود. بعد از اینکه در صدر آیه این مسئله را با قوام بودن بازگو کرد، اونگاه فرمود اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدل به تقوا نزدیک است. معلوم می‌شود انسان باید به مرز تقوا که محور کرامت است سفر کند، نه حد عدالت. در مسئله عفو و گذشت از بعضی از حقوق خانوادگی قسط یعنی سهم، عدل یعنی میان روی. اگر کسی سهم دیگری را داد می شود مقسط. اگر کسی میان رو بود عادل هست. اصولا شیء را که تقسیط می کنند تجزیه می کنند هر سهم را میگن قسط. مقسط کسی است که این قسط ها و سهم های دیگران را به اونها می پردازد. قاسط کسی است که این قسط‌های دیگران را به خود اختصاص می‌دهد. قاسط از قصد است. قصد یعنی جور، مقسط یعنی کسی که به قسط عمل می‌کند. قسط یعنی سهم و جزء. اون میان روی را میگن عدل که وصف است، اون سهم را میگوین قسط. در این کریمه سوره مبارکه بقره در عفو بعضی از حقوق خانوادگی آیه 237 این چنین می فرماید: الا ان یعفون، خود اون زنها عفو کنن، او یعفو والذی بیده عقدتون نکاح، اگر کسی ولی عقد است اونگاه فرمود و ان تعفو اقرب للتقوا، اگر شما از بعضی از حقوق خانوادگیتون بگذرید برای تحکیم شیرازه خانوادگی، این به تقوا نزدیکتر است. معلوم میشه تقوا اصل محور است، عفو زمینه وصول به اون محور را فراهم میکنه. لذا در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه آمده است که التقا رئیس الاخلاق، یعنی وقتی شما ملکات نفسانی را بررسی میکنید، اون که فرمون روای سایر فضائل نفسانی است همین تقواست. در کلمات قصار رقم 410 این چنین فرمود: التقا رئیس الاخلاق، یعنی اگر عدل خلق حسن است، عفو خلق حسن است، صبر خلق حسن است، سایر فضائل اخلاق حسن است، راهنما و رهبر اخلاق حسنه تقواست. تمام این اخلاق ها زمینه آن است که انسان به اون محور و رئیس و اخلاق برسد و بشود کریم. اونگاه تقوا محور هست، اونا کمالات مترتبه بر تقوا هستن. اگر کسی اتقا شد میشود افلح، و اگر کسی تقی شد می شود مفلح. و تقوا برای آن است که انسان برسد به اون مرحله، البته چون که تقوا وسیله است برای اینکه انسان به کرامت برسد. تقوا ملکه نفسانی، اونها اوصافی است که بر این ملکه نفسانی بارد. یه بحث در این است که محور اخلاق چی، یک وقت بحث در این که قله فضائل چی. قله فضائل البته تقوا نیست، اما محور اخلاق تقوا. در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه موارد گوناگونی است که به عظمت تقوا که در حقیقت محور این فضائل است اشاره می کند. گاهی تقوا را در حد خوف از جهنم تبیین می کند، این همون تقوای بردگان. گاهی تقوا را در حد شوق به بهشت تبیین می کند، این همون تقوای تاجران و سوداگران عبادی. گاهی هم تقوا را تقوای احرار بیان می کند، چین
تقوای دوستان الهی. این هم که خدای سبحانه فرمود و اتقوا الله حق تقاته یا اتقوا الله ما استطعتم، معلوم می شود برد این کار فراوان است. در خطبه 120 فرمود و اتقوا نارا حرها شدید و قعرها بعید و حلیتها حدید و شرابها شدید علاوه ان اللسان الصالح یجعله الله تعالی للمرء الناس خیر له من المال یورثه من لا یحمده. فرمود از آتشی بپرهیزید که حرارت شدید است. در بعضی از بخش های دیگر وقتی جهنم را معرفی می کند فرمود دار لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی در جهنم نیست، فقط غضب محض. این تقوا البته تقوای اوصاف از میکنه و اما اون تقوایی که در خطبه معروف که مستقیم را توصیف میکند بیان میکند اون البته تقوای برتر. در بحث های قبل ملاحظه فرمودیم که تقوا به علم و عمل وابسته است. علم هم دو قسم است، یه علمای حصولی و تصور و تصدیق که انسان با براهین معارف الهی رو بشناسه، یک علم هم علم شهودی است که با علم حضوری به این حقایق راه یابد. اگر از راه معرفت نفس با علم شهودی به این حقایق راه یاب یقینا اثرش بیشتر است. این در جلسات قبل بعد بسید. در این سخنان امیر المؤمنین سلام الله علیه روشن می شود اون که با علم شهودی به اینجا رسید چگونه موعظه بر او اثر می کند. در خطبه 193 که طبق درخواست حمام که یک انسان عابدی بود بر امیر المؤمنین سلام الله علیه عرض کرد سفلی المتبینه تا کنی انظر الیه، یعنی طوری بیان کن که از معقول به محسوس تنزل کند، و حضرت از اجابت درخواست او تساقل فرمود یعنی امتناع فرمود. اونگاه حمام وقتی تکرار کرد حضرت در جوابش فرمود اتق الله و احسن ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقتی اصرار کرد حضرت شروع کرد به توصیف متقیان، فرازهایی را که کل این خطبه نورانی را حتما ملاحظه می‌کرد و مکرر هم ملاحظه خواهد کرد، یعنی بعضی از خطبه ها نظیر بعضی از صور تکرار می‌شود. گاهی انسان سوره مبارکه یاسین را در هفته چند بار می‌خواند، طوری هم باشد برای ما که بعضی از خطبه های نهج البلاغه را تکرار بکنیم، تلاوت بکنیم، قرائت بکنیم، چون این همون روحیش روح قرآنی از قرآن کریم گرفته شده به این صورت در آمده. این نباشد که هر وقت خواستیم مثلا سخنی بگوییم از نهج البلاغه استفاده کنیم، نه، این را انسان این خطبه مبارکه را هم بار قرائت کند تا قرائت کردنی ها در انسان یه نورانیت ایجاد کند. حضرت متقین را که او توصیف می کند این چه می ترباید سبب فرمود در متقون فیها هم اهل الفضائل منطق هم التوا و ملبس هم الاتصاف و مشی هم التوازع قض و ابصار هم اما حرم الله علیهم. اینا تقوای متوسطین هست، اما زمینه تقوای کرام را که بازگو می کند این چه می ترباید و وقف و اسماءهم علی العلم النافع لهم. خب علم نافع را که همه می دانستن، یعنی بعد این که رسول خدا علیه آلا خود تحیید بستنا در اون جلسه فرمود انما العلم ثلاثه، فرمود آیت محکمه فریضت عادله و سنت قائمه، فهمیدن علم نافع اینا. فرمود به ما خلاهنه فضلون، اون هم جزء فضیلت کمال هست مثلا، اما علمی که هر مسلمانی باید با او معنوس باشد این است، این علوم سگانه است، این علم نافع است. فرمود وقف و اسماءهم علی العلم نافع لهم، یعنی گوشها را وقف این کار کرده. خب پس این علم نافع در اونجا دیگه حمام عرض نکرد به اینکه این علم نافع چیست، چون بعد از اون حدیث معروف که از رسول خدا رسیده است همه می‌دانستند در اسلام که علم نافع چه علمی. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا، در ترا و ذرا اینا یک تان بودن، چون میدونستن هر دو آزمون الهی. و لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم ترتجعون شوقاً الى الثواب و خوفاً من العقاب. این هم مال مقام متوسطین، اما مقام عالی همون عظم الخالق فی انفسهم فثغر ما دونه فی اعینهم ما دونه جنت و نار امشان می شود. پس این چه فرمود، اگر اون عجل معین و مقرر نبود، اینا یک لحظه حاضر نبودن در دنیا بمانند، اگر این جمله شوقاً الی الثواب و خوفاً الی العقاب نبود، ممکن بود هم بشود بر تقوای اون انسان‌های برتر. ولی چون شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب هست و این ثواب هم در مقابل اون عقاب هست، معلوم میشه این تقوای متوسطین. اما این که فرمود عظم الخالق فی انفسهم فثغر ما دونه فی اعینهم، این ماله اون عالی تنگیز باید. این مادونه او تنها مربوط به دنیا و اهل دنیا که نیست، این مادونه او در باره بهشت و جهنم هم هست. اینا هم میگن جهنم کوچکتر از آن است که ما از او بترسیم و بهشت کوچکتر از آن است که ما برای او تر بسپریم. اینا کسانی هستند که شوقاً الالله کار میکنن، خب یقینا از از جهنم نجات دارن و یقینا به جنات تجری من تحت الانها رسیدن. تو این المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدر عند ملک مقتدر، هر دو را دارم. اما کسی که به اون مقام برتر رسیده است بهش مشتاق بود. این که در روایات درباره سلمان رضوان داره، درباره امثال سلمان دارد که ان الجنه تشتاق الی اربع. خب این که حاصل نیست، اینا بروان نمونه است. فرمود بهش مشتاق چند نفر است؟ خب البته بهشت مشتاق چند نفر است؟ بهشت تا این گونه از افراد برتر، البته بهشت مشتاق اینا خواهد بود، چون بهشت محصول کار اینا هست. خب اگر بهشت محصول کار اینا هست، محصول به مبدع حصول خود علاقمند است. در همون جریان معراج هست، در روایات دیگر هست که رسول خدا علیه الله و تحیج و سنا فرمود به من گفتن ان ارض الجنتی قیام، زمین بهشت صاف است، کشاورزی نشده، شما باید درختکاری کنید. این از کار شما، عبادات و اعمال شما درختی در بهشت. خب اگر جنت اون بوستان بسته شده و پیچیده شده محدود کار شماست، خب البته به شما مشتاقه. بهشت مشتاق صاحب خودش است، باغ محتاج به باغبان است. این که میبینید ما مشتاق بهشتیم، برای اینکه با توسل و شفاعت و تمنی و درخواست میخوان راهمون بدن. و اگر نه، اگر محصول کار ما بود که بهشت به ما مشتاق بود. این فرض ندارد که انسان به جای برسد که محصول کار او بهشت باشد و خودش هم مشتاق بهشت. هیچ کاملی به ساخل و نازل دل نمیبنده. بهش مشتاق بهشتی، نه بهشتی مشتاق. خاصیت کار این است. در بیانات مبارک از سعنی سلام الله علیه آمده، یعنی همین اصل کلی که در علوم عقلی مطرح است در بیانات حضرت هم هست که خیر من الخیر فاعله. این همون برهان عقلی، هر فاعلی بالاتر از فعل خودش است، هر علتی قدیمتر از معلول است، هر سببی بالاتر از مسبب است، هر مؤثری قوی‌تر از اثر است. فرمود بهتر از هر کار خیر اون خیر است، بهتر از نماز نماز گذار است، بهتر از روزه روزه گیر است، بهتر از جهاد مجاهد است، چون جهاد فعل او، اگر این فعل خوب است اثر او. یه بحث در حقیقت صوم و صلات جهاد است که انسان‌های متوسط به اون حقیقت بار نمی‌یابد. یه بحث در این صوم و صلات و حج و جهاد است که محصول کار اوساط مؤمن است و زمینه ورود در بهشت. خب این عقل و نقل میگوید انسانی که نماز خوند بالاتر از نماز است. این نماز فعل او، نماز اثر او، البته هر مؤثری قوی‌تر از اثر هست. فمود خیر من الخیر فائله، این در کلمات قصار حضرت. خب اگر بالاتر از نماز نماز گذارست، بالاتر از روزه روزه گیرست، بالاتر از حج حج گذارست و این اعمال عبادی و خیر ما به صورت بهش ظهور می کند، پس اگر کسی به عدل و تقوا رسید، خب یقینا بالاتر از بهشته و بهش مشتاق او. این اختصاصی به سلمان ندارد، منتها اینها به عنوان نمونه برتر ذکر شده. اگر کسی مؤمن خالص بود بهش مشتاق بود، ولی او مشتاق جنت اللقا، خود او مشتاق جنت اللقا. در این جمله نورانی که حضرت فرمود عظم الخالق فی انفسهم پس حقور ما دونه و فی اعینه، مقصود دنیا نیست، بهش جهنم همینطوره. اونها بهش در نظرشون کوچکه، جهنم در نظرشون کوچکه، لذا به اون مقام برتر رسیده اند. نه اینکه هم خدا عظیم است هم بهش عظیم است، دیگر فرق ندارد که خدا در جان اینها به عنوان عظیم ظهور کند، دیگری هم به عنوان عظیم ظهور کند. مگر یکی از اسمای حسنای خدای سبحان این نیست که او عظیم است؟ اگر این عظیم در قلب یکی ظهور کرد و جا برای این نیست که دیگری به عنوان عظمت ظهور کنه، فرمود عظم الخالق فی انفسهم تستغر ما دونه فی اعیانهم. این درجه اون اسباب بهره اینها به مقام اکرم هم نائل می شدن. اونگاه فرمود فهم و الجنه چه من قدر آها فهم فی ها منحنون و هم و النار چه من قدر آها فهم فی ها معذبون قلوب هم محزونه و شرور هم محمونه. تا اینکه برنامه شبان روزی اونها رو ذکر میکنن که شب چه میکنن و با قرآن چه برخوردی دارن. اما اللیل فصافون اعظام هم قادین و اجزاء القرآنه یرتلونها ترتیبا یحجنون به انفسها و یستشیرون به دواء دائهم، چون قرآن شفاء لما فی الصدور، بالاخره اینها راه درمان این بیماریهای قلب را میدانند. دیگران فکر میکنند که اینها مثلا آسیب دیدن از سلامت عقل محروم است، نمیدانند که چیزی در اینها آمیخته شد که اینها را به سمت خود متوجه کرد. ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا بما بلغون من المرض و یقول، یعنی این ناظر در باری اهل تقوا این چنین حکم میکند که لقد خولوا و لقد حالتهم امر عظیم. اونگاه در ترازهای بعدی این خطبه مبارک در بودن قررت و عینه فیما لا یدور و زهادته فیما لا یبغا. قرره یعنی خنکی کشف، نه یعنی نور کشف. این قررت العین یا قرید العین یا به مؤمن در همون لیله اولای از در بعد از سؤال و جواب میگوین نم غریب العین، یعنی با چشم خنک به سر بر، چون عشق اگر بر اساس حزن ببارد عشق گرم است و اگر بر اساس شوق بریزد عشق خنک است. قار یعنی سر، قرة العین یعنی خنکی چشم. چون انسان در حال نشاط عشق شوق میریزد میگوین قررت الاعیان یا قررت و عینیت سلاب، یعنی چشمم به وسیله این امر نشاط بخش خنک بشود. قرره عینی اینها در یه امریست که زوال ناپذیر است و زهادت اینها در چیزی که پایدار نیست، چیزی که زوال پذیر است. اینها در بار او زاهد دیدی میله، چیزی که مکنون از زوال است اینها در بار او راقب هم. اونگاه در پایان دارد که حمام تعویزت کانت نفس بوسی هست. اینها با علم حسیدین این اونگاه حضرت تمود به این که اما والله لقد کنت اخاف و علیه دیگری خودش فرمود ها کذا تصنع المواعظ البالغه به احد. کسی به حضرت اعتراض کرد و چرا در شما اثر نکرد؟ حضرت یک جواب اجمالی اونجا داد که فرمود ویها که این لکل اجرن وقتا لا یعدوه به سببا لا یتجاوزوه که مهلا لا تعود بمثلها. دیگر بار این سخن نگو که اینما نفس شیطان و علالتانی که شیطان با زبان تو عرض کرد. او باید بداند این که هر کیلی نمیتواند این کوهای عظیم را ببرد، هر سخنی نمیتواند پرد کاملی مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را مبتلا به تعقه کند. اگر سیل بیاید این خانه های عادی رو برد، ولی حد مستحکم سیل شدن به که نمیبرد. هر حادثه شما ممکن است در افراد عادی اثر بگذارد، ولی در اوهدی از انسان ها که اثر نمیگذارد. تبود این سیل که آمد او رو بود، من و امثال من در برابر این سیل ها میستیم. هر سخنی درباره هر کسی اون برد را ندارد که او را مبتلا به تعقه کند، به بیهوشش کند. الحمدلله رب العالمین.